ساعت 15 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. بیش از 90 نفر در رانش زمین در چین مفقود شدند. شهر سنگین در ایالت هلمند افغانستان به دست جنگجویان طالبان افتاد. و سپلاتر و میشل پلاتینی برای 8 سال از فعالیت‌های مربوط به فوتبال ممنوع شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. رانش زمین در شهر شنجن چین با تخریب کامل ده‌ها ساختمان و کارخانه و مفقود شدن بیش از 90 نفر منجر شد. به گفته مقامات محلی، رانش تپه مصنوعی به ارتفاع 100 متر سبب شد منطقه‌ای به وسعت 60,000 متر مربع زیر خاک و گل برود. مقامات وزارت زمین و منابع طبیعی چین علت این حادثه را ارتفاع بیش از حد تپه مصنوعی که از پسماندهای ساختمانی زباله و خاک درست شده بود اعلام کردند. شهر سنگین در ایالت هلمند افغانستان پس از چند روز نبردهای سنگین به دست جنگجویان طالبان افتاد. محمد جان رسولیار معاون والی هلمند صبح دوشنبه گفت پایگاه ارتش در این شهر هنوز به تصرف طالبان در نیامده و زد و خوردها همچنان ادامه دارد. روز گذشته آقای رسولیار به اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هشدار داد و گفته بود اگر دولت مرکزی نیروهای کمکی به هلمند نفرستد این ایالت به دست طالبان خواهد افتاد. پیش از این دولت مرکزی و وزارت دفاع افغانستان خطر سقوط ایالت هلمند را رد کرده بودند. سپ پلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال و میشل پلاتینی رئیس فدراسیون فوتبال اروپا برای 8 سال از هر گونه فعالیت مربوط به فوتبال منع شدند. کمیته اخلاقی فیفا این دو نفر را به پرداخت جریمه‌های نقدی نیز محکوم کرد. در بیانیه کمیته اخلاقی فیفا، هر دو مدیر ارشد فیفا به سوء استفاده از مقامشان و نقض مقررات این نهاد ورزشی متهم شدند. در ادامه روند ثبت نام کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری، صبح روز دوشنبه حسن روحانی نامزدی خود را در انتخابات خبرگان رهبری ثبت کرد. او همکنون نماینده تهران در این مجلس است. در همین حال رئیس ستاد انتخابات کشور خبر داد که تاکنون 1681 نفر برای انتخابات مجلس و 240 نفر برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کردند. محمد حسین مقیمی گفت که 4 نفر از کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان و 105 نفر از کاندیداهای انتخابات مجلس زن هستند. ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس ایران تا 4 دی ماه و مجلس خبرگان تا 2 دی ماه ادامه خواهد داشت. و منابع امنیتی در ترکیه میگویند در ادامه درگیری‌های مسلحانه در سراسر جنوب شرقی ترکیه تاکنون بیش از 110 شبه نظامی کرد کشته شدند. همزمان به گزارش رویترز، پلیس ترکیه برای متوقف کردن تظاهرکنندگان در استانبول و دیاربکر، بزرگترین شهر در جنوب شرقی ترکیه، از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد. بنابر این گزارش، درگیری‌ها در شهرهای جیزره و سیلوپی در نزدیکی مرزهای عراق و ترکیه با تشدید حکومت نظامی در این شهرها شدت گرفته است. 15:03 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. روزهای یک شنبه و دو شنبه مدارس در استان تهران تعطیل شدند، فعالیت‌های عمرانی متوقف شده و اورژانس هم برای کمک به مصدومان احتمالی اعلام آمادگی کرده است. اینها همه راهکارهای مسئولان برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا در پایتخت ایران و شهرستان‌های اطراف تهران بوده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
باز هم آلودگی هوا در تهران و باز هم اظهار نظرهای مسئولان و کارشناسان درباره دلایل و راه حل‌های احتمالی برای از میان برداشتنش و البته کشیده شدنش به مجلس و انتقاد نمایندگان از مقام‌های مسئول. با بحرانی شدن آلودگی هوا در استان تهران و شهرهای دیگری از جمله اصفهان، نماینده عراق در مجلس شورای اسلامی محمد حسن آصفری روز یک شنبه در صحن علنی خواستار پاسخگویی معصوم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست شد.
من خواهشم از شما این استش که خانم ابتکار بیاد در یک جلسه غیر علنی پاسخ بده که دست برداره از این اقدامات سیاسی خودش، به وظیفه ذاتی خودش، به وظیفه قانونی خودش نسبت به کاهش آلایندگی هوا اقدام کنه، نسبت به اقدامات خودش برای اینکه پاسخ بده چه اقداماتی را برای رفع آلایندگی انجام داده پاسخ بده. با تعطیلی مدارس نمیشه مشکل آلایندگی را حل کردش.
چند ساعت پس از این انتقاد، معصومه ابتکار در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیمای ایران در توضیح دلیل آلودگی هوا و راهکار آن این توضیح را ارائه کرد.
ما مشکل اصلیمون که ذرات کمتر از 2.5 مایکرون هست که این ذرات عمدتاً حاصل احتراق ناقص خودروها و صنایع و همینطور گرد و غباره و این موضوع رو ما شواهداً در شهرهای بزرگ در شرایطی که هوا پایداره و ما سرما هم داریم و یه مقداری رطوبت هوا افزایش پیدا میکنه این مشکلات رو کماکان داریم. برنامه کاهش آلودگی هوا یک برنامه 15 ساله بوده از ابتدا که شروع شده. خب یه مدتی یه مقداری این برنامه درست اجرا نشد. الان با جدیت تمام دولت جلسات مستمر هماهنگی بین 16 دستگاه اجرایی رو برای کاهش آلودگی هوا برقرار و چه تابستون چه زمستون با این جلسات رو به طور مستمر داریم دنبال میکنیم.
بعد از اینکه هفته گذشته شرایط آلودگی هوای تهران به مرز هشدار رسید، مسئولان از بیماران، سالمندان و کودکان خواستند که بیشتر در خانه بمانند و کمتر خود را در معرض تنفس هوای ناسالم قرار دهند. راه حلی که به نظر حسن نایب هاشم، پزشک مقیم اتریش، در دراز مدت چاره ساز نیست.
در روز 20 متر مکعب هوا مصرف میکنیم. اگر که فعال باشیم قطعا بیشتر از هوا استفاده میکنیم. بنابراین در یک محیط آلوده اگر ما به شدت فعال باشیم، کودکان مثلا بازی بکنن، فعالیت بکنن، آلوده کننده های بیشتری رو بدنشون جذب میکنه. این اقدامات کوتاه مدت چاره ساز هست ولی باید فکر اساسی کرد.
با شروع هفته و ادامه آلودگی هوا کار بالاتر گرفت و روز شنبه با تشکیل کمیته کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران دستورالعمل‌های جدی‌تری صادر شد. مدارس روزهای یک شنبه و دوشنبه تعطیل شدند و اورژانس هم برای کمک به مصدومان اعلام آمادگی کرد. برخی مسئولان معتقدند مشکل آلودگی هوا را می‌توان در برنامه‌ای دراز مدت و مشروط به عزم مدیران رفع کرد. این نکته را محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران، روز شنبه در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیمای ایران اینطور عنوان کرد.
آلودگی هوا یک برنامه طولانی مدت میطلبه، به شرطی که اجرا بشه، به شرطی که قطع نشه، به شرطی که وقتی تکلیفی
اجراش با شما نیست.
نه، اجراش با دستگاه‌های اجرایی
مثل
شهرداری، مثل وزارت نفت، مثل وزارت صنعت معدن تجارت.
آیا زمانی خواهد آمد که تهران در تمامی روزهای سال هوایی سالم تجربه کند؟ رویایی که برخی به تحققش باور دارند و برخی دیگر هم ناامیدند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو میشنیدید. 15:08 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید.
شب یلدای امسال دور همه،
آخرین شب پاییزی سال 94،
با فرشید منافی
از رادیو فردا.
دوشنبه 30 آذر،
شب یلدا،
با رادیو فردا،
9 شب
تا نیمه شب.
وکیل محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان کیهانی، روز یکشنبه گفت که حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور نقض شده است. به گفته سعید خلیلی، پرونده اینک برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب صادر کننده حکم اولیه ارجاع شده است. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری ایسنا به نقل از وکیل مدافع محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، سعید خلیلی، گزارش داده است که قضات دیوان عالی کشور به دلایل و استدلالات او و موکلش در بی‌اعتباری حکم توجه کرده و رأی دادگاه بدوی را به لحاظ وجود ایراداتی موجه و قابل تأیید ندانستند. محمد علی طاهری که با راه اندازی مؤسسه‌ای به نام عرفان حلقه در سال 1380 به فعالیت‌های مربوط به طب مکمل ایرانی و فرادرمانی پرداخته بود، در سال 1390 بازداشت شد. محمد علی طاهری به گفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران یک بار دیگر نیز در سال 1389 بازداشت شده بود و پس از 67 روز حبس در سلول انفرادی آزاد گردیده بود. پیش از این زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر به صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری اعتراض کرده بودند. هواداران بنیانگذار عرفان حلقه نیز در سالهای اخیر چندین تجمع اعتراضی برگزار کرده و تعدادی از آنها بازداشت و زندانی شدند. محمد علی طاهری در تیر ماه سال 1393 در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه ملل متحد در زمینه حقوق بشر در امور ایران، نوشته بود که بازجویان و بازپرسا او را با اعمال فشار و شکنجه روانی به اعترافات ساختگی وادار کردند. او همچنین گفته بود که به علت شکنجه های وارد شده بر خود در دوران بازداشت 4 بار اقدام به خودکشی و 2 بار اعتصاب قضا کرده است. پس از دستگیری و زندانی شدن محمد علی طاهری، فیلمی از اعترافات او منتشر شد.
برای بنده یقین حاصل شده عرفان حلقه و فرادرمانی نامشروع و غیر قانونیه. بنابراین هر گونه فعالیت سمعی و بصری و نوشتاری از قول بنده حرام محسوب میشه و خواهش میکنم هیچ گونه بچی از مردم در قالب شهریه عقد نشه، زیرا غیر شهری است و هر گونه اعطای پایان‌نامه‌ای غیر قانونی است و اساس عرفان حلقه و فرادرمانی میبایستی متوقف بشه، زیرا انحرافی و ضد امنیتی به حساب میاد. بنده دارای مدرک فارغ التحصیلی چه در زمینه مهندسی و چه در زمینه دکترا از داخل و خارج از کشور نیستم.
محمد علی طاهری پیش از بازداشت خود در یک نوار ویدیویی که در شبکه اینترنت منتشر شد چنین گفت:
بدین وسیله به اطلاع می‌رسانم با توجه به اینکه معاندین در صدد گرفتن اعترافاتی از این جانب مبنی بر شیطانی و انحرافی بودن آموزه‌های عرفان کیوانی هستند، تا با تهیه و پخش آن در صدد فراهم کردن فاز جدیدی از حملات علیه مجموعه عرفان کیوانی باشند، از این رو اعلام میکنم پخش هر گونه اعترافی از این جانب علیه عرفان کیوانی فاقد اعتبار است، ولو اینکه در سایت شخصی و ظاهرا به میل و رضایت خودم صورت گرفته باشه، زیرا به طور قطع تحت فشارها و تهدیدهای گوناگون مجبور به همکاری در این زمینه شدم و لازم است که هیچ گونه توجهی به اون صورت نگیره.
در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی درباره اعتصاب قضای محمد علی طاهری منتشر شده بود. خبرگزاری فارس پیش از این گزارش داده بود که 3 مرجع تقلید طی استفتاءاتی از جانب قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم ارتداد محمد علی طاهری را صادر کردند. پس از آن برخی از وبسایت‌ها از جمله سایت مشرق نیوز از آیت الله ناصر مکارم شیرازی، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی و آیت الله محمد علی علوی گرگانی به عنوان این 3 مرجع تقلید نام برده و تصویر فتوای آنان را منتشر کرده بودند. خبرگزاری کار ایران ایلنا شهریور ماه گذشته به نقل از آیت الله مکارم شیرازی گزارش داده بود که چنین مطلبی، یعنی حکم به ارتداد، صحت ندارد و اینکه شرکت در کلاس‌های محمد علی طاهری جایز نیست. آیت الله علوی گرگانی هم در جواب به سؤالی نوشته بود که هیچ گونه فتوای قطعی مبنی بر ارتداد محمد علی طاهری داده نشده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور کم کم ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه از عراق به پایان میبریم. ملکه زیبایی عراق روز یکشنبه گفت به رغم خشونت‌های موجود قصد دارد نشان دهد که این کشور هنوز زیبا و با فرهنگ است. شیما قاسم 20 ساله شامگاه شنبه تحت تدابیر شدید امنیتی در یک هتل بغداد به عنوان ملکه زیبایی عراق انتخاب شد. خانم قاسم که دانشجوی اقتصاد از شهر کرکوک است، از بین 9 داوطلب دیگر توسط هیئت داوران برگزیده شده بود. بر پایه گزارش‌ها در جریان این مراسم از سرو مشروبات الکلی خودداری شد و رژه دختران داوطلب با مایه شنا نیز حذف شده بود. به گزارش تلویزیون العربیه قرار بود مراسم انتخاب ملکه زیبایی عراق 2 ماه پیش برگزار شود، اما به علت اعتراض روحانیون محلی و رهبران قبیله‌ای این مراسم لغو شده بود. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. 15:30 با خلاصه تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.